بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله مباحث و جلسات کلام مقارن که با محوریت شبهات اهل سنت درباره اهل بیت علیهم السلام در خدمت شما بودیم، این جلسه انشاءالله میخواهیم مسئله و شبهه خواستگاری امیرالمومنین علیه السلام از دختر ابو جهل را خدمت شما بگیم. خب مستحضر هستید که در روایات متعددی، هم در کتابهای عالمان شیعه و هم در کتابهای عالمان اهل سنت، اینکه کسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را اذیت بکنه و آزار بده برابر با اذیت و آزار پیامبر گرامی اسلام دانسته شده. بله، یعنی اگر ما روایتی داریم که هم اهل سنت و هم شیعه در کتاب‌های حدیثی خودشون ذکر کردند که آزار دختر پیامبر یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برابر است با آزار خود پیامبر، این جزو مباحثی است که مورد اجماع عالمان اهل سنت و شیعه قرار گرفته. خب از طرفی دیگر در همین کتاب‌های حدیثی اهل سنت، به ویژه اون کتاب صحیح بخاری، یک روایتی را از شخصی به نام مسور ابن مخرمه نقل کرده اند که بر اساس اون روایت امام علی ادعا شده امام علی علیه السلام از دختر ابو جهل خواستگاری کرده و هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم پیامبر را به خشم آورده و اذیت کرده است. گویی اینا میخوان بگن که چون امام علی علی ابن ابی طالب رفته از دختر ابو جهل خواستگاری کرده، این موجب آزار و اذیت حضرت فاطمه زهرا شده و چون آزار و اذیت حضرت زهرا برابر با آزار و اذیت پیامبر هست، در واقع امیر المومنین امام علی علیه السلام هم پیامبر را آزار داده و هم حضرت زهرا سلام الله علیها را. این خلاصه شبهی است که از طرف اهل سنت آمده و روایاتی که در برخی از صحاح اهل سنت در این باره ذکر شده. راوی این روایت هم شخصی به نام مسور ابن مخرمه هست که جالبه که تنها راوی این روایت هست و این بنده خدا، حالا توضیح خواهیم داد، جزو صحابه پیامبر معرفی شده. حالا اگر بخوایم اصل روایت را خیلی خلاصه خدمت شما بگیم، اینطوری، حالا من متن عربیش رو نمیخوام بخونم و صرفاً به بیان ترجمه اکتفا میکنم. این ترجمه این روایت در واقع در کتاب بخاری، همون کتاب صحیح بخاری، جلد 4 صفحه 83 آمده که همین آقای مسور ابن مخرمه پس از اینکه کاروان اهل بیت از اسارت شام به شهر مدینه برمیگردن، میره نزد امام سجاد علیه السلام و به امام سجاد میگه که آیا کاری هست که به من فرمان دهی تا انجام دهم؟ امام میفرماید خیر. مخرمه میگه آیا شمشیر رسول خدا رو به من میدی؟ چون میترسم که از تو بگیرند. اینو کی میگه؟ اینو مسور ابن مخرمه به امام سجاد داره میگه. به امام سجاد میگه که شمشیر رسول خدا رو به من بده، چون اگر به من بدی، قسم هم یاد میکنه که اگر این شمشیر رو به من بدی، دست دشمنان به این شمشیر نخواهد رسید مگر اینکه جان مرا بگیرند. بعد در ادامه این حرفش همین آقای مسور اینجوری نقل میکنه، به خیال خودش روایتی نقل میکنه که علی علیه السلام از دختر ابو جهل خواستگاری کرد، پیغمبر را بر منبر دیدم که در این باره سخن میگفت و من نوجوانی بودم که به حد بلوغ رسیده و مختلم می شدم. بعد همین مسور به امام سجاد میگه من از پیامبر شنیدم که پیامبر فرمود فاطمه از من است و من می ترسم در دینش دچار فتنه شود. سپس یادی کرد از دامادش که از بنی عبد شمس بود و از او ستایش کرد و پیامبر در ادامه فرمودند که با من با صداقت سخن می گفت و به وعدهش وفا می کرد. من نمی خواهم حرامی را حلال و حلالی را حرام کنم، ولی به خدا سوگند بدانید دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک جا با هم جمع نمی شوند. این سخنان مال پیامبر است. بالای منبر کی داره نقل میکنه؟ مسور ابن مخرمه که داره میگه که حضرت علی به کی میگه؟ به امام سجاد. جالبه. بعد حالا ادامه میده، مفصل است. مسور میگه که علی علیه السلام به خواستگاری دختر ابو جهل رفت. حالا این یک روایت دیگه، یک نقل دیگه است که شعیب ابن زهری در واقع این رو نقل میکنه از مسور ابن مخرمه که میگه علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفت. فاطمه شنید. حضرت فاطمه نزد پدر آمد و عرض کرد اطرافیانت گمان میکنند برای دخترانت ناراحت و خشمگین نمیشوی. علی قصد ازدواج با دختر ابو جهل را دارد. اینو کی میگه؟ حضرت فاطمه. به کی؟ به پیامبر. بعد پیامبر در پاسخ حضرت فاطمه فرمود که ابوالعاص بن ربی را به دامادی پذیرفتم چون صادق و راستگو بود. همانا بدانید فاطمه پاره تن من است، دوست ندارم چیزی ناراحتش کند. به خدا سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک جا جمع نمی شوند. پس از این جریان بود که میگن حضرت علی از خواستگاری دختر ابو جهل منصرف شدند. اینا را همه رو داره مسور ابن مخرمه میگه. دوباره نقل دیگری هم از تقریبا سه تا نقل، همه قریب به یک مضمون. این اصل روایتی است که بنده ترجمه اش رو خدمت شما گفتم، چون اگر میخواستم متن عربیش رو بگم طولانی میشد و ضرورتی هم نداشت که متن عربیش رو بخوانیم. خب برای اینکه این روایت رو بررسی کنیم، از چند جهت میشه این ادعا و این شبهه را پاسخ داد. یکی از جهت خود این در واقع راوی که آقای مسور ابن مخرمه باشد، دیگر از جهت همین سند که البته به راوی بازم برمیگردد، به شخصیت راوی برمیگردد، و سوم از جهت دلالت روایت که تو خود روایت اون ادعایی که شده با آنچه که در واقعیت هست ناسازگاری وجود دارد. حالا اینها رو بخوایم پشت سر هم بگیم، حالا در واقع در چند بند اینها رو خدمت شما بگیم، به نظرم خوب خواهد بود. اولا قبل از اینکه این روایت رو از جهت سند و محتوا نقد بکنیم، این روایت بخاری را، بهتر اینه که دیدگاه ائمه اطهار اهل بیت علیهم السلام رو درباره این قضیه مطرح کنیم، ببینیم مثلا در روایت امام صادق، امام صادق علیه السلام چی فرمودند. شیخ صدوق در کتاب الامالی روایت مفصلی را به نقل از امام صادق میارن که امام صادق علیه السلام به افسانه بودن این قضیه تصریح میکنه. این روایت طولانی است، حالا من یه بخشش رو میخونم. القمه میگه به امام صادق عرض کردم ای فرزند رسول خدا، مردم به ما کارهای زشتی نسبت میدهند به طوری که سینه ما تنگ شده و شدیداً ناراحت میشویم. بعد امام فرمود ای القمه، انسان نمیتواند خوشنودی مردم را جلب کند و جلوی زبان اونها را بگیرد. چطور میخواید از زبان مردم سالم بمانید در حالی که انبیا و پیامبران و اوصیای الهی از زبان مردم سالم نبودند؟ از اتهامات و تهمتایی که مردم به اینا میزدن در امان نبودن. حالا شما چجور میخواید در امان باشید؟ بعد چند از امام علیه السلام و امام صادق چند تا از مصادیق این تهمتایی که به پیامبران زدن رو ذکر میکنن. مثلا به حضرت یوسف در حالت استفهامی هم ذکر میکنن امام، میفرمان آیا به حضرت یوسف نسبت ندادند که او تصمیم گرفت که زنا کند؟ آیا درباره حضرت ایوب نگفتند که او از اثر گناهانش به آن مصیبت ها دچار گشت؟ آیا در حق داوود پیامبر نگفتند که اون پرنده رو دنبال کرده، چشمش به زن اوریا افتاده، دلباخته زن اوریا شده و برای اینکه به هدفش برسه شوهر اون زن رو جلوی جبهه پیشابوش تابوت قرار داده که کشته بشه بعدن بیاد با زن اوریا ازدواج بکنه؟ خب اینا تهمت ها رو زدن یا نه؟ در باره اوصیاء پیامبر هم همین را گفتن. چند تا همینجوری امام نقل میکنه تا میرسه به امیرالمومنین که میفرماید آیا به سید اوصیاء که امیرالمومنین باشد نسبت ندادند که طالب دنیا و در پی خلافت و سلطنت است؟ بله، همینجوری میاد بعد میرسه به همین جریان که میفرماید که آیا به امام علی به سید عصیان نسبت ندادن که او میخواهد با دختر ابو جهل در عین اینکه حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بود ازدواج بکند، یعنی زن دوم بگیره در واقع، یعنی با یه حالت استفهام انکاری امام داره نقل میکنه، میگه این رو نسبت دادن یا نه؟ و نسبت ندادن به حضرت علی که پیامبر در حضور مسلمانان بالای منبر از علی شکایت کرد، گفت که مردم علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر خدا بیاورد، این نسبت ها رو به علی ندادن. ببینید این بخش از روایت طولانی نشان از این دارد که از نظر امام صادق علیه السلام این داستان خواستگاری حضرت علی از دختر ابو جهل افسانه‌ای بیش نیست، یعنی اتهامی بیش نیست، تهمت ناروایی است که به امیر مؤمنان علیه السلام بسته‌اند، کما اینکه به دیگر انبیاء الهی چنین تهمت‌های ناروایی را مردم نسبت می‌دادند. یعنی اگر ما باشیم و همین یک روایت از منظر نگاه درون مذهبی، همین روایت امام صادق علیه السلام برای ما کافی است که بدانیم این شبهه اتهامی بیش نیست، یعنی این ادعا تهمت و اتهام ناروایی است که به امیرالمومنین علیه السلام بسته شده. ولیکن برای اینکه به مخاطبان بزرگوار اهل سنت خودمان هم پاسخی داده باشیم، این روایت برای ما کافی نیست، چون اونها ممکنه بگن آقا اون روایتی که شما از امامتان نقل میکنید برای شما امام هست، امام صادق از منظر ما معصوم نیست، یک عالم بزرگوار است نهایتاً. لذا سخن امام صادق برای من سنی که مثلا نمیپذیرم ائمه شما رو به عنوان امام معصوم حجت نخواهد بود. لذا لازم است ما یه پاسخهای دیگری هم داشته باشیم، سند روایت، دلالت روایت رو و تناقضاتی که این محتوای روایت با برخی از واقعیت‌های تاریخی دارد اینا رو ذکر بکنیم تا پاسخ محکم و متین به این شبهه داده باشیم. حالا قبل از اینکه وارد اون بشیم، خود روایتی از امام علی علیه السلام بد نیست بدانیم و بخوانیم که در واقع در کتاب کشف الغمه فی معرفت الائمه جلد یک صفحه 352 این روایت آمده. امام علیه السلام فرمودن فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز وجل ولا اغضبتنی ولا اسطلی امرن ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. یعنی به خدا سوگند من هیچگاه فاطمه را خشمگین و ناراحت نکردم تا از دنیا رحلت نمود، فاطمه هم مرا خشمناک نکرد و از من نافرمانی ننمود، هرگاه من محزون و اندوهناک می شدم برای رفع غم و اندوه خود به چهره فاطمه نگاه می کردم. بله، حالا بریم در بحث پاسخ به این روایت، منهای اون روایاتی که در کتب شیعه از ائمه شیعه آمده. اولا خوبه که این راوی روایت رو به لحاظ شخصیتی بررسی بکنیم، ببینیم این بابا کیه آمده، و جالب اینه که تنها راوی این روایت هست، صحابه دیگر نبودند و روایت نکردن، این آقا فقط دانسته این قضیه را. جالب اینه که بالای منبرم پیامبر سخنرانی کرده و همه صحابه هم جمع بودن. نکات جالبی است که اشاره خواهم کرد. در همه روایاتی که اهل سنت آوردن، چه در کتاب صحیح بخاری و چه در کتاب صحیح مسلم، این آقای مسور ابن مخرمه، حالا بعضی ها مصور میخونن این غلط ها، واو رو تشدید میذارن، اینو بدانید این مسور ابن مخرمه است تلفظ صحیحش، این آقا از مریدان خاص عبدالله ابن زبیر بود، از لشکریان ابن زبیر بود که در حمله یزید به مکه به وسیله سنگی که از منجنیق این لشکریان یزید پرتاب شده بود به همراه تعداد دیگه کشته شدند. خود عبدالله ابن زبیر همه میدانیم و میدانید که از دشمنان اهل بیت بود و این دشمنیش تا جایی پیش رفته بود که صلوات بر پیامبر رو از اون خطبه های خودش و سخنرانی های خودش حذف کرده بود. برای چی آقا؟ برای این که اهل بیت پیامبر خوشحال نشن. صلوات بر پیامبر رو حذف میکند برای این که اهل بیت پیامبر خوشحال نشن. بلازوری در انصاب الاشراف اونجا در مورد این بابا این حرف رو نقل کرده. بله، بلازوری، تلفظ صحیحش بلازوری است، اشتباه تلفظ نکنید. کتاب انصاب الاشراف جلد 7 صفحه 133 این عبارتش رو میخونم ترجمه میکنم. میفرماید کان من اعظم ما انکر علی عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر ترکه ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم فی خطبته و قوله حین کلم فی ذلک ان له اهیل سوء اذا ذکروا استطالوا و مدوا اعناقهم لذکره. میگه از کارهای زشت عبدالله ابن زبیر این بود که نام رسول خدا رو در خطبه هایش نمی برد. وقتی علتش رو پرسیدند گفت که برخی از منصوبین رسول خدا آدم های بدی هستند، چون از شنیدن نام رسول خدا گردن ها رو دراز می کنن، خوشحال می شن و افتخار می کنن، من به همین خاطر نام پیامبر رو نمی برم. این بلازوری می دونید از عالمان اهل سنت است. بله، حالا یه عبدالله ابن زبیر با این باطن کثیفی که داشت، این آقای مسور ابن مخرمه تنها راوی این روایت از لشکریان او بود که به وسیله منجنیق‌های یزید علیه اللعنه کشته شد وقتی که به مکه حمله کردن. جالب اینه بدانید همین آقای مسور ابن مخرمه در تاریخ معروفه که دشمن درجه یک اهل بیت بود. یکی از مؤیدات و دلایلی که دشمنی مسور را با اهل بیت به اثبات می‌رساند اینه که این خوارج که دشمن درجه یک امیرالمومنین بودن با آقای مسور ابن مخرمه رابطه خوبی داشتن. مثلا ذهبی در احوالات مسور ابن مخرمه می نویسه، ذهبی هم از عالمان اهل سنت، می نویسه قال از زبیر ابن بکار کانت الخوارج تغشاه و ینتحلونه. یعنی زبیر ابن بکار گفته که مسور کسی بود که خوارج او رو تحویل می گرفتن و از خودشون می دونستن. تغشاه و ینتقلونه یعنی اون رو تحویل می گرفتن، در آغوش می گرفتن، از خودشون می دونستن. نکته جالب دیگه اینه که بازم ذهبی در سیر اعلام النبلا اونجا می فرماید که این آقای مسور ابن مخرمه از طرفداران معاویه بود، تا جایی که هر وقت نام معاویه را می شنید بر او درود می فرستاد. این عبارتشو نگاه کنید، ذهبی میگه قال عروه، عروه میگه که فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلى علیه، میگه از مسور نشنیدم که یادی از معاویه بکند و بر معاویه درود نفرستد. یعنی همیشه هر وقت یادی از معاویه میکرد بر معاویه درود میفرستاد. حالا میشه روایت این آدم رو، این بابا را در حق اهل بیت پذیرفت، در حق امیرالمومنین؟ بفرمایید شما. بله، و جالب اون روایتی که براتون خوندم طبق نقل بخاری، منبعشو گفتم، که مسور ابن مخرمه آمده پیش امام سجاد علیه السلام و گفته شمشیر پیامبر رو بده من، اگه دست تو باشه ازت میگیرن، دست من باشه نمیتونن بگیرن مگر اینکه منو بکشن. این مطلب رو مسور ابن مخرمه زمانی میگه که امام سجاد به تازگی از شام برگشته و مصیبت از دستانن پدر و برادرانش بر دوش ایشون سنگینی میکرد، حالا آمده نشسته جلوی امام سجاد داره چرت و پرت تحویل امام سجاد میده، جلوی امام سجاد نشسته چرت و پرت داره تحویل میده. خب زمانی که کسی با این همه مصایب روبرو بشه و تازه برسه به شهر و دیار خودش، آیا اونجا میرن تسلیت و دلداری بدن یا نه میگن شمشیر رسول خدا رو بده من که از تو نگیرم؟ ببینید آیا از این میشه فهمید که این بابا محب اهل بیت؟ قطعا خیر، بلکه دشمن اهل بیت است. این حرفا حرف آدم سالم و عاقل و محب اهل بیت نیست. نکته دیگری که در مورد این آقای مسور ابن مخرمه لعنت الله علیه مطرح میشه، شرایط سنی این باباست. مسور ابن مخرمه آنگونه که در تاریخ اومده و همه هم اجماع دارن، کسی هم اختلاف نداره، این نکته جالبش اینه، این مسور ابن مخرمه در سال دوم هجرت در مکه به دنیا اومده، در سال هشتم هجرت وارد مدینه شده. بله، بعد جالب اون قضیه خواستگاری از دختر ابو جهل هم در سال هشتم هجرت بوده طبق نقل بخاری و اینا. یعنی چی؟ یه دو تا چهار تا بکنید. یعنی مسور ابن مخرمه زمانی که این جریان اتفاق افتاده، این جریان ادعایی، یعنی قضیه خواستگاری از دختر ابو جهل، این این بابا 6 سال بیشتر نداشته. این دوم هجرت در مکه به دنیا اومده، هشتم هجرت او جریان ادعای خواستگاری امام علی از دختر ابو جهل واقع شده. یعنی آقای مسور ابن مخرمه تو 6 سالگی این جریان را دیده. و جالبه میگه که خود مسور میگه که من در اون زمانی که این جریان را دیدم و پیامبر بالا منبر صحبت میکرد نوجوان بودم و محتلم میشدم. خب بچه 6 ساله چطور محتلم میشه در حالی که سن تکلیف سن بلوغ 15 ساله برای پسران؟ تو 6 سالگی این آقا به سن بلوغ رسیده. خنددار نیست این نکته؟ این جالب، این تناقض سنی با این ادعا چیزیست که ابن حجر عسقلانی هم که از عالمان بزرگ اهل سنت در کتاب الاصابهشون میگن همین رو، یعنی همین ابهام رو مطرح میکنن. حالا جلد 6 صفحه 94 ابن حجر عسقلانی، الاصابه فی تمیز صحابه اسم کتابشونه، جلد 6 صفحه 94 آوردن این را. البته ایشون تلاش میکنه توجیه کنه، توجیهش اینه که شاید منظور مثلا حالا برخی از عالمان اهل سنت، بله دیگه ابن حجر یکی از اوناست، توجیه کرده که شاید منظور این آقا یعنی مسور از محتلم شدن معنای لغویشه، یعنی بلوغ عقلی شاید منظورش بوده. خوبی از این توجیهاتی است که خنده داره. بعد خودش میگه والله تعالی اعلم، یعنی خود ابن حجر میگه معلوم میشه که خودش هم قبول نداشته، ولی خب این توجیه هم نباید ذکر میکرد دیگه. حالا این توجیه رو تو همین ابن حجر عسقلانی تو یه کتاب دیگه‌اش نقل میکنه. ابن حجر عسقلانی تو کتاب تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 137 این توجیه رو نقل کرده. بله انتشارات دارالفکر بیروت اون کتابو چاپ کرده. و جالبه که خود ابن حجر عسقلانی میگه هیچ گونه اختلافی نیست بین مورخان که مسور پس از هجرت به دنیا آمده و داستان خواستگاری از دختر ابوجهل 6 یا 7 سال پس از تولد مسور بوده. پس چگونه معتلم شده؟ خودش این سوال مطرح میکنه. بعد میگه احتمال داره که مقصودش همون بلوغ عقلی باشه. خب حالا این بلوغ عقلی میتونه توجیه خوبی باشه؟ یعنی مسور منظورش این بوده که من تو 6 سالگی 7 سالگی به بلوغ عقلی رسیده بودم. اولا خلاف ظاهره، این اصطلاح رو معمولا عرب به معنای بلوغ عقلی نمیگیره. حالا اگر کسی این توجیه رو کرد چیکار چی بگیم؟ در جواب ابن حجر عسقلانی چی میگیم؟ اولا میگیم که این توجیه شما برخلاف لغت و عرف و عقلا و کسایی که اندک آشنایی با زبان عربی داشته باشه اینو نمیپذیرن. ثانیا بر فرض که بپذیریم این احتلام در لغت به معنای درک و عقل است، این حداقل بر شخصی مثل مسور ابن مخرمه قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون یه روایتی در کتاب صحیح مسلم از همین آقای مسور ابن مخرمه نقل شده که ایشون زمانی که در مدینه بودن این وسائل ابتدایی مثل پوشاندن عورت خودشون هم نمیدونستن. چطور؟ این عبارت رو میخونم ببینید. انل مسور ابن مخرمه، مسور ابن مخرمه خودش نقل کرده این رو، جالبه. کی میگه این رو؟ مسلم در کتاب صحیح، در کتاب حدیثی صحیح مسلم که یکی از اون صحاح سته اهل سنت است و معتبر هست نزدشون، میگه که قال اقبلت بحجر بحجر احمله ثقيل وعلي ازار خفيف قال فانحل ازاري ومعي الحجر لم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمش عراتا. مسور میگه سنگ بزرگی برداشته بودم تا ببرم، این لنگه از کمرم باز شد، نتونستم سنگ رو زمین بذارم، همینطور به راه خودم ادامه دادم، این لخت و اوریان به راه خودم ادامه دادم تا اینکه اون سنگ رو به جایی که باید میذاشتم گذاشتم. رسیدم اونجا پیامبر به من فرمود نزد لباست برگرد و آن را بگیر و لخت راه نرو. خب این چطور بلوغ عقلی میخواد داشته باشه؟ همینجوری لخت مادرزاد راه افتاده، یعنی بدون شلوار اینها راه افتاده بین مردم داره حرکت میکنه و پیامبر بهش میگه برو خودت رو بپوشان. ای بابا میشه گفت به بلوغ عقلی رسیده؟ این نقل در کتاب صحیح مسلم آمده، جلد 1 صفحه 268، ناشرش هم دار احیاء التراث العربی بیروت هست. مسلم ابن حجاج نیسابوری، جلد 1 صحیح مسلم، جلد 1 صفحه 268. 8 اونجا ذکر شده. نکته دیگری که هست و در واقع اعتبار این نقل را زیر سوال میبرد اینه که این آقای مسور تنها شاهد ماجرا بوده، از بین اون همه صحابی فقط این بچه 6 ساله این جریان رو دیده و نقل کرده. و جالب، مسور میگه که پیامبر داره رو منبر اینو میگه، ناراحتی خودشو ابراز میکنه از حضرت علی. خب تو مسجد یعنی کس دیگه غیر از مسور نبوده، این بچه 6 ساله بوده، پیامبر داشته برای صحبت میکرده. خب بقیه اصحاب رسول خدا که در مسجد حاضر بودن چرا این قضیه رو نقل نکردن؟ بله، فقط این بابا نقل کرده، یک راوی دارد. عجیب چیزیست دیگه، خیلی خنده داره دیگه. بله، جدای از این که محتوای روایت، حالا بریم دلالت روایت رو بررسی کنیم، محتوای روایت هم با قرآن مخالفه است. بله، با قرآن مخالفه. خب در قرآن می‌فرماید فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. میگه از زنان آزاد شما میتونید هر کدوم رو که دوست دارید تا 2 تا 3 تا 4 تا باهاشون ازدواج دائم بکنید. بله، فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر ترسیدید که نتونید نفقه را، عدالت در پرداخت نفقه را رعایت کنید، یکی باید بگیرید. دقت میکنید؟ خب این نص صریح قرآن هست که اجازه میده ازدواج با 4 زن را، ازدواج دائم البته. حالا اینجا حضرت علی برفرض بخواد زن دوم بگیره، خلاف شرع عمل کرده؟ برفرض محال، خلاف شرع عمل کرده؟ خب نمیشه گفت که کار حرامی مرتکب شده و اینها. اگر شاده میشه بین این توجیهاتی ذکر کرد که خب این هم نکته دیگری است که خوبه بهش توجه بشه. جالب اینه که ابن حجر عسقلانی دوباره خواسته یه توجیهی بکنه، میگه که ابن حجر میگه در اون کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحه 329، ناشرش هم دارالمعرفه بیروت هست، این کتاب اونجا چاپ شده، و این ابن حجر عسقلانی میگه برا من ثابت شده، اون چیزی که برا من ثابت شده اینه که بعید نیست که بگیم این حکم از ویژگی های پیامبر باشه. ویژگی پیامبر چیه؟ ویژگی پیامبر اینه که کسی نمیتونه برا دختر پیامبر حبو بیاره. یعنی فقط در مورد دختر پیامبر نمیتوان زن دوم گرفت، زن سوم گرفت. حالا جالبه این توجیه رو داره ذکر میکنه، حالا از این همه واقعیت تاریخی، بچه 6 سالش بوده، چه جوری فهمیده اینا رو، چرا صحابه دیگه نقل کردن اینا رو، چشپوشی کرده، داره توجیه میکنه. حالا اگه واقعا یه از ویژگی پیامبر باشه چرا، یعنی حضرت فاطمه و خود امام علی نمیدونستن این رو؟ بله، یعنی امام علی نمیدونسته که این حبو آوردن بر سر، مثلا اگه فرض بگیریم بر فرض محال که چه این حکمی بوده که بر سر دختر پیامبر نمیشه حبو آورد، خب این امام علی نمیدونسته، خود حضرت زهرا نمیدونسته که آمد اظهار نارضایتی کرده، ناراحت شده طبق اون نقل غلط، نقل غیر صحیح. بله، خیلی تهمت دیگه، اینا توجیهاتی است که هیچ عاقلی نمیتونه این توجیهات را بپذیره. خب آقا جان هم اول بگو این نقل چرت و پرتی است دیگه، چرا داری توجیه میکنی؟ تنها راویش همین باباست، بعد این ایرادات جدی دارد، بچه 6 ساله، هیچ راوی صحابه دیگری هم نقل نکرده این را دیگه. اینها چیزی نیست که آدم بخواد با تعصب باش برخورد بکنه. مثلا شما این رو به زور آمدی مثلا اثباتش کردی، خب میخواد چی اثبات کنی؟ میخواد چی بگی مثلا؟ جدای از این که در خود کتاب‌های اهل سنت این دختر ابوجهل به نام جویریه نام داشت، این دختر ابوجهل در خود کتاب‌های اهل سنت آمده که ای اصلا مسلمان نبوده، بعد از فتح مکه به زور شمشیر اسلام آورد، اینا مسلمون شدن. اینجوری نبوده که از ابتدا مسلمان. حالا امیرالمومنین می‌خواسته بره با یک کافر، دختر کافر ازدواج بکند؟ یعنی شما بزرگواران که برادران اهل سنت، عالمان اهل سنت میپذیرند که امام علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب که از صحابه پیامبر هست، چنین کاری رو بکند؟ اونم در مرآ و منظر پیامبر اسلام که بیاد با کافر ازدواج، کار حرامی رو مرتکب بشه، این رو شما به یک صحابه معمولی پیامبر نسبت نمیدید، چه برسه به امیرالمومنین. موارد دیگری هم هست که در واقع یک جورایی این اگر پذیرفته بشه این نقل سبب میشه که در واقع یک توهینی به پیامبر هم باشد و این خوب نیست، چون در نقل این داستان آمده که پیامبر با عصبانیت تمام به طوری که ردایش بر زمین کشیده میشد وارد مسجد شده و با عصبانیت و تندی گفته اگه علی میخواد دختر ابو جهل رو بگیرد باید دختر مرا طلاق دهد. خب شما میتونید خداوند متعال پیامبر را در قرآن خلق عظیم، خوی و منش پیامبر را با وصف خلق عظیم توصیف کرده. حالا پیامبر میاد با عصبانیت تمام رداش به زمین کشیده میشه، خاکی میشه و فلان و اینا، بعد وارد مسجد میشه با عصبانیت و تندی میگه اگه علی میخواد دختر فلان. اینا تهمت به پیامبر نیست آقا جان؟ بله، این رو سید مرتضی هم در این باره مطلب جالبی داره در اون کتاب تنزیه الانبیا صفحه 168. من ترجمه این عبارت ترجمهشو میخونم، عربیشو نمیخونم. سید مرتضی در همین داستان میفرماید به خدا سوگند طعنه بر پیامبر در این نقل مشهودتر است از طعنه بر علی علیه السلام. این خبر و قصه را نساخته است مگر فردی بیدین که هدفش تنقیص پیامبر و علی هر دو بوده است، و یا ساخته فردی ناسبی و دشمن اهل بیت است که با این بافته ها میخواهد بیماریش را درمان کند. بعد در ادامه سید مرتضی میفرماید ناقلان حدیث اختلافی ندارند که در موضوع ازدواج فاطمه رسول خدا به همه اصحابی که خواستگاری کرده بودند پاسخ رد داده بود، چون خداوند متعال علی را برای فاطمه برگزیده بود و لذا رسول خدا فرمود من فاطمه را به عقد علی در نیاوردم مگر آنکه خدا در آسمان او را به همسری علی در آورد. اینا در کتب اهل سنت هم هست. لذا بعدیشون میفه این قوی ترین دلیل بر دروغگویی راوی است. و موارد دیگری که در واقع باعث میشه که جعلی بودن چنین نقلی برای ما اثبات بشود. دیگه نیازی ضرورتی ندارد که به اونها بپردازیم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.